الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تحفیظ میکنیم امور رو به خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، سلام، درود و رحمت خداوند بر شما باد. باز هم پنجشنبه شب رسیده، با برنامه امامت و ولایت در خدمت شما هستیم. برنامه که اگر در خاطر مبارکتون باشه از ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد، با استقبال شما بینندگان عزیز ارجمند مواجه شد و همچنان داره کار خودش رو ادامه میده. طبق معمول هفته های گذشته و پنجشنبه شب های گذشته در خدمت استاد عزیز و بزرگوار آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. بنده به نمایندگی از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی که ما را مهمان کانون پاک و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، صمیمانه ترین و خالصانه ترین درود و سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان آرزو میکنم. خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند میدهم حوائج ما و شما بینندگان را برآورده نموده و همه گرفتاری ها را برطرف کند، دعاهامون رو به اجابت برساند ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیزی که در هفته‌های گذشته با ما همراه بودند میدونن که ما هر چند هفته یک موضوع رو مطرح میکنیم در برنامه و کاملا حول شبهاتش صحبت میشه، در مورد اون موضوع مطرح میشه و شما بینندگان عزیزم در بخش دوم برنامه امامت و ولایت روی خط میایید، سوالاتی که راجبه به اون موضوع هست رو پاسخ میدید. موضوعی که چندین هفته است ما مطرح کردیم و در خدمت شما عزیزان هستیم با اون موضوع، بحث حدیث قرطاس. از اونجایی که ما ارادت خاصی داریم به بینندگان فهیم و عزیز شبکه جهانی ولایت، ما حالا شاید چند تا از بینندگان عزیز افرادی باشن بین بینندگان عزیز که ندیده باشن برنامه‌های گذشته رو و کلا بحث حدیث قرطاس رو دوست داشته باشن، یک بحثی در موردش باشه کلی که به چه صورت بوده و اصلا قرطاس یعنی چه و منظور ما از حدیث قرطاس چه حدیثی هستش. به خاطر همین بنده ابتدا درخواست می‌کنم از آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در مورد همین موضوع قرطاس توضیحات کلی رو بفرمایید تا ان شاءالله بنده اگر سوالی بود ازتون خواهم پرسید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ابا صالح المهدي ادركنا. ما در برنامه هایی که داشتیم به مناسبتی آمدیم به حدیث قرطاس یا نامه نانوشته رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم و در اینجا ما مباحثی رو مطرح کردیم که حدیث قرطاس در صحیحین، که این رو ما مفصل با برای شما عرض کنم دوستانمون مرور کردیم و گفتیم بر این که این حدیث قرطاس در صحیح بخاری و صحیح مسلم مفصل آمده. ما گفتیم این حدیث قرطاس کاملا در صحیح بخاری و مسلم آمده و با مباحثی که بوده در اینجا، اینکه نبی مکرم در آخرین لحظات عمر شریفشون فرمود قلمی کاغذی بیاورید، من بنویسم چیزی را که شما را برای همیشه از اختلاف خلاصه ایمن بدارد و بیمه کند. بعضی از الفاظ این حدیث رو ما مطرح کردیم. هدف نبی مکرم که جلوگیری از اختلاف بود ما مطرح کردیم، و برخورد صحابه را با نبی مکرم که بعضی ها گفتن قد غلبه الوجه، بعضی ها گفتن ان الرجل لیحجر، با کلمه قالو، و چه افرادی به نبی مکرم نسبت هذیان دادن، اینها را ما مطرح کردیم. این که آیا نسبت هذیان با عصمت نبی مکرم منافات دارد، این هم ما از قول بزرگان اهل سنت ما این رو مفصل آوردیم. و نکته ظریفی که بود که برای شما عرض کنم، شاید ماند که ما مفصل روی اون مانور ندادیم، عبارتی است که طبرانی نقل میکنه و میگه بر این که وقتی رسول اکرم کاغذ قلمی خواست و صحابه اون چنان نسبت دادن، زنهای پیغمبر از پشت پرده اعتراض کردند که شما چرا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که مقال النسو من وراء الستر الا تسمعون ما یقول رسول الله، آیا نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ بعد خود خلیفه دوم میگه من گفتم که شما همانند دلباخته های یوسف هستید، پیغمبر وقتی مریض میشه اثرتون نه عیونکن، نه شما اشکتون رو میریزید، وقتی پیغمبر از بیماری سالم میشه برمیدارید بر گردنش سوار میشید. خب این آقایانی که میگن بله صحابه یا در رأسش جناب خلیفه دوم دلسوزی کردند بر پیغمبر، چون حال پیغمبر مساعد نبود و این نامه نوشتن برای او زحمت بود، شما ببینید زنهای پیغمبر که امهات المؤمنین هستند، قطعا در میان اینها هم عایشه هست، هم حفصه هست، هم ام سلمه هست، هم ام حبیبه هست. خب اینها اعتراض کردند که چرا کاغذ قلمی نمی آورید. جناب خلیفه دوم که این برخورده می کنه، پیغمبر می فرماید دعوهن، نه این زنها را رها کنید، متعرضشون نشید، اهانت نکنید، فانهن خیر منکم، اینها از شما بهترن. خب این حالا امیدواریم که انشالله عزیزان ما وقتی میان روی خط این مباحث رو یه مقداری ببینن که چه هست. و همچنین همین تعبیر در طبقات کبرای ابن سعد هست در جلد دو صفحه 244، و همچنین در معجم کبیر طبرانی برای شما عرض کنم، میگه که فقال بعض القوم اسکتی فانه لا عقل لک، وقتی که از زنان که بعضیا میگن این ام سلمه بوده اعتراض کرده صداش بلند شد که چرا کاغذ قلم نمی آورید، اینجا دیگه اسم خلیفه دوم رو آقایان قلم زدن، به جاش بعض القوم نوشتن فقال بعض القوم اسکتی فانه لا عقل لک، تو عقل نداری، این که میگی کاغذ قلم بیاورید از پیغمبر اطاعت کنید، میگه تو عقل نداری. پیغمبر اکرم در برابر فرمود انتم لا احلام لکم، شماها عقل ندارید. احلام یعنی در حقیقت شعور، یعنی فلانی برای شما عرض کنم ذو حلمه یعنی ذو شعوره. خب اینها نشان میده بر این که خب مسئله یه مقداری خیلی مهمتر و اهمیتش خیلی فوق‌العاده تر هست. این مباحثی بود که ما قبلا روی این مباحث مفصل ما بحث کردیم. بعد آمدیم رسیدیم به این بخش برای شما عرض کنم برخورد خلیفه دوم که با همسران آوردیم تأثیر و عکس العمل خود حضرت نسبت به این قضیه را مطرح کردیم، تحلیلی که ما داشتیم از منظر قرآن و سنت که این هم از این بحثهای خیلی مهم و اساسی هست که اینها وقتی میان برای شما عرض کنم میگن که پیغمبر هذیان میگه تنازعو، پیغمبر فرمود ولا ینبغی عند نبی تنازع. خیلی جالبه، ما دیدیم یکی از عزیزان اهل سنت همین فریروز در این برنامه، حالا من تو ذهن زای روستایی بود،
بله تنازع روستایی بود،
آقا میگه آقا اینی که گفت قوم انی، عمر گفت قوم انی، نمیدونم والا بعضی از این آقایان خلاصه چیه قصیهش، قوم و انی یعنی از پیش من برید بیرون، عمر گفت از پیش من برید بیرون، با پیغمبر اکرم میگه فتنازعوا ولا ینبغی عند نبی تنازع، بعد میگه قوم و انی از پیش من برید بیرون. اینها با منطق قرآن که میگه فإن تنازعتم فی شیئین، اگر در یک چیزی شما نزاع داشتید فردوه الی الله و رسول، شما باید ببینید خدا و پیغمبر نظرش چیه، البته این کنتم تؤمنون بالله و الیوم، اگر واقعا به خدا و قیامت شما ایمان دارید. خب این کاملا روشن میکنه این که فتنازعو، اینها به هم دیگه نزاع کردن، اولا پیغمبر میگه قلم کاغذ بیاورید، مثلا حق نزاع ندارن. قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول مطلقا، اینها خلاف بود و فرزن هم اینها اختلاف داشتن، دیدن خدا و پیغمبر چی میگه. و همچنین در آیه 3 آل عمران داره که و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، و اینی که میان میگن فذهب و یردون علی، سخن پیغمبر رو رد میکردن و اعتراض میکردن. خب قرآن میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، خدا و پیغمبر چیزی گفت دیگه کسی حق اعتراض نداره. و من یعص الله ورسوله، هر کس معصیت خدا و پیغمبر کنه فقط زل زلالا مبینا. آیا این پیغمبر میگه قلم کاغذ بیاورید اینها نیاوردند، آیا این معصیت شد یا معصیت نشد؟ موجب غمگینی پیغمبر شد یا نشد؟ موجب عصبانیت پیغمبر شد؟ آزرده خاطر شدن پیغمبر شد یا نشد؟ خب این آقا که میاد میگه آقا اینها خواستن پیغمبر به زحمت نیفته، آیا برای این دلیلی دارند یا نه خوابنما شدند؟ و اینهایی که میگن پیغمبر به زحمت نیفته اینه گفتن با این عبارت، خب اگر واقعا از باب دل سوزی بود باید پیغمبر تشکر کند از اینها، آقا این که من گفتم کاغذ قلم بیاورید حواسم نبود، الان من دارم هذیان میگم، حواسم نبود که بیماری بر من غلبه کرد، حالا که شما از باب دل سوزی من تشکر میکنم از شما، ممنون از شما. نه، پیغمبر ناراحت شد، فقم رسول الله، غمگین شد پیغمبر، متعذی شد پیغمبر، پیغمبری که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم است فرمود قوم و انی، به تعبیر شارحین صحیح بخاری و مسلم ابتعدوا عنی، از من دور شید. اگر واقعا این آقایان که این طور میگن از باب دل سوزی بود، نباید این طور باشه. یا در آیه شریفه برای شما عرض کنم نساء میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، اگر در هر چی که اینا اختلاف دارن قسم به خدا، به خدا ایمان نیاوردن مگر اینکه آن چیزی را که تو گفتی هیچ اختلافی نداشته باشن، و یسلم و تسلیما، و تسلیم نظر شما باشن. خوب فختلف اهل البيت و فختسمو، اختلاف کردن و خصامت کرد، خصومت با هم کردن. خب قرآن میگه وعتی الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، نزاع نکنید. یا فختلفو و کتر اللغد، اختلاف کردن، سر صدا جلوی پیغمبر بلند شد. خب لغد یا لغدش رو میگه چه معنا کردن؟ صوتون و زجتون لا یفهم معناها. خب قرآن میگه یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون از بالای صدای پیغمبر بالا نبرید. پیغمبر مریض، به یادت پیغمبر آمدن، دستور میده، دستور پیغمبر که اجرا نمیشه سر صدا هم در اونجا انجام میگیره. خب اینها کاملا نشان میده بر این که خیلی برخوردهایی بود که نادرست بود، نسبت هذیان دادن و خود آقایان اهل سنت مثل جناب عینی آقایان ببینن، میگه لأنه معصوم فی کل حال فی صحته و مرضه. در همون ذیل حدیث گرتاس این رو بدرالدین عینی میاره. آقای بدرالدین عینی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 855، شارع صحیح بخاریه، میگه پیغمبر در هر حال معصومه، چه مریض باشد چه صحیح باشد. دلیل و ما ینطق عن الهوى، و پیغمبرم فرمود اینی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا، من در خشمناک و در حالت خوشنودی جز حق من چیز دیگری به زبانم جاری نمی کنم. و یا اینکه گفتن حسبنا کتاب الله عندکم القرآن، خب بابا همین قرآن مگر نمیگه و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه پیغمبر میگه عمل کنید، اصلا ما اصلا کاری نداریم، ما میخوام عندکم القرآن، به قرآن مراجعه میکنیم. قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، قرآن میگه و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. خب این مباحثی است که احتیاج برای شما عرض کنم به دقت داره. پیغمبر متعزی شد و غم رسول الله، غمگین شد پیغمبر، این عبارت مسند احمده. عزیزان یه مقدار دقت کنن این عبارت رو. در روایت طبقات الکبرا و غم رسول الله، پیغمبر رو اینها غمگین کردن، متعزی کردن. خب در سوره توبه آیه 61، در سوره احزاب آیه 57، خب این مباحث رو داره مطرح میکنه که اونها که پیغمبر رو اذیت میکنن چه وعیدی خدا دارد، اونها که خدا و پیغمبر رو اذیت میکنن چه وعیدی دارد. خب اینها همه نشان میده بر این که این برخوردها برای نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برخورد خلاصه صحیح و درستی نبود. و این روش‌ها روش‌هایی است که با عقل، منطق و قرآن هیچ وجه سازگاری نداره، مگر طبق فرمایش برادرمون جناب واقعی امینی بیان بگیم آقا تمام این روایت‌ها را دشمنان صحابه جعل کردند، در صحیح بخاری و مسلم گنجاندند تا مردم را به صحابه بدبین کنند. خب برادر اهلا و سهلا و مرحبا، این طوری هست. خب علمای بزرگوار اهل سنت جمع میشن، در چاپهای جدیدی که میاد این روایات رو ازش بردارن دیگه،
چون گفتن صحیحه این کتاب.
بله گفتن این کتاب صحیحه، حتی اگر کسی بیاد تحقیق در صحیح بخاری کنه این مبتدع و بدعت گذاره. خب آقا ما هم میگیم اینها نادرسته، ولی این روایات نادرست در کتاب صحیح بخاری که بعد از قرآن از صحیح کتب است چه کار میکنه؟ در طول این 1400 سال عزیزان، بزرگواران، اعاظم علمای اهل سنت آیا آمدن جمع بشن یا یک فتوا بدن آقا در چاپهای بعدی تمام چاپخانه ها موظفن این احادیث رو بردارن چه کار کنن؟
قربال بکنن،
حذف کنن. اگر واقعا این طوری هست، خب چرا تا با تو 1400 سال مانده؟ قطعا در آینده هم خواهد ماند. البته اگر چنانچه بنا باشد ما در اینجا بیان بگیم آقا این احادیث برای شما از کنم احادیث جعلی هست، از کجا معلوم دیگر احادیث که در اونجا هست جعلی نیست؟ ما از همین برادرمون بنا بود نظرشون رو بدن برای ما مطالعه کنیم، ولی تا الان نظر مکتوبیشون به ما نرسیده. آیا ما گفتیم این همه روایاتی که در صحیح بخاری هست در فضیلت جناب خلیفه اول، جناب خلیفه دوم و سوم و امثال این، خب از کجا معلوم اونها جعلی نباشند؟ یک دست اومدن این روایت رو ساختن مردم رو به صحابه بدبین کنن، یک دسته هم آمدن در برابر این حدیث جعل کردن برای اینکه مردم رو به صحابه خوشبین کنن. خب هر دو سوال هم مطرحه، کسی اون سوال رو از شما بکنه چه پاسخی دارید شما؟ و برای این شما هیچ دلیلی ندارید، ولی برای اون سوال دلیل داره. میگه اگر این روایاتی که در صحیحین آمده بر فرض اینکه سندش هم صحیح باشد، که خب این آقایان شبکه‌های وهابی نتونستن اثبات بکنن که یک روایت صحیح با مبنای رجالیشون، ولی اگر کسی از شما سوال کنه، آقای امینی بزرگوار، امینی های عزیز، سوال کنه اگر این روایت هایی که در صحیحین آمده در فضیلت جناب ابوبکر و جناب عمر، خب اون اختلافی که در صحیفه بنی ساعده و سر و صدا و غیره و برای شما عرض کنم که کار به جایی رسید که خلیفه دوم برگشت نسبت به سعد بن عباده نسبت نفاق داد، گفت او را بکشید یا قتله الله بنا به نقل صحیح بخاری. خب اونجا یکی از این احادیث رو اگر می گفتن، خب تمام انصار تسلیم می شدن. در هنگام نصب جناب عمر برای خلافت مردم اعتراض کردن، مهاجرین، انصار، امیرالمؤمنین، طلحه اعتراض کردن. خب در همونجا جناب ابوبکر می گفت آقا شما خبر ندارید پیغمبر درباره آقای عمر این مطالب رو گفته. خب دیگه همه ساکت می شدن، دیگه قطعاً مهاجرین، انصار، از هون بالاتر امیرالمؤمنین و طلحه اعتراض کرد، گفت جواب خدا را چه میخوای بدی که داری عمر رو به زور بر ما میخوای به عنوان خلیفه تحمیل کنی؟ میگه بابا پیغمبر در حق عمر اینطوری گفته. خب اگر کسی همچه سوالی بکنه، خب چه پاسخ شما خواهید داد؟ انشاءالله امیدواریم ما در این برنامه یا در برنامه‌های دیگری که بزرگواران اهل سنت میان روی خد محبت بکنن به بعضی از سوالات علمی جواب بدن نه احساسی. این احساسی که عزیزان صحبت میکنن، من گمان میکنم خود بینندگان عزیز اهل سنت هم از این جواب احساساتی و اینها خیلی زیاد خوشحال نمیشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز، دیدید بحث ها رو کلیاتی مجددن مرور شد به علاوه بحث های جدید در مورد حدیث قرطاس. اما حضرت استاد یک سوالی هست برخی وهابی ها یا وهابی زده ها مطرح میکنند، شاید سوال شما بینندگان عزیز و ارجمندم باشه در مورد حدیث قرطاس. من این سوال رو میپرسم حالا از زبان اونها. حضرت استاد، پیامبر طبق این حدیث فرمودند که قلم و دوات برای من بیارید، اکتوب لکم بنویسم برای شما. از طرف دیگری پیامبر یکی از صفاتی که نبی مکرم اسلام دارن امی بودن بوده که اینها ترجمه میکنن به بی سواد بودن. آیا پیامبری که سواد نداشته، طبق تعبیری که اینها دارن بی سواد بوده در خواندن و نوشتن، چطوری اصلا میخواسته این رو بنویسه برای دیگران؟ کسی سواد نداشته باشه طبیعتا نمیتونه چیزی رو برای دیگران بنویسه. اگر لطف فرمایید به این شما پاسخ بدید، اتاق فرمان لطف کنه شماره رو زیرنویس کنه، ما ان شاءالله بعد از پاسخ حضرت عالی انشاءالله شنونده تماسا هستیم.
بله، چشم. در رابطه با این سوالی که حضرت عالی فرمودید، تقریبا در با یک عبارت دیگر در سایت سنی آنلاین که چندی قبل یک مقاله مفصلی گذاشته بودن، الان نمیدونم هست یا نه، گفتن خب پیغمبر برای شما ارز کنم امی بوده که در خود سوره اعراف آیه 158 میگه فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی، به خدا ایمان بیاورید و به پیغمبری که امی بوده، بله، النبی الامی، یا در عنکبوت آیه 48 میگه و ما کنت تتلو من قبله من کتابین، یا پیغمبر قبلا تو نمیتونستی یک نامه ای رو کتابی بخونی، ولا تخطه بیمینک، نمی توانستی چیزی هم بنویسی، اذن لرتاب المبتلون، اگر تو سواد خواندن نوشتن داشتی. اینطوری معنا می کنن. برای شما عرض کنم مبتلین در نبوت تو شک می کردن. این دوتا آیه را آقایان آوردن برای تأکید حرف خودشون. ما در جواب چند تا نکته رو برای شما عرض کنم اینجا بیان می کنیم. یک، کتابت به معنای دستور کتابته. یعنی در حقیقت وقتی میگه پیغمبر میگه من بنویسم، یعنی دستور نوشتن صادر کرده، آخرش هم که مهر میزد، این دیگه به عنوان یک امر قطعی تلقی میشد. خود عینی شارح صحیح بخاری هم همین تعبیر داره، میگه اکتب لکم کتابن، برای شما یک چیزی بنویسم، آمرو بالکتابه، دستور بدم بنویسن. اکتب یعنی آمرو بالکتابه، دستور نوشتن بدم. مثل میگن کسل خلیفه الکعبه، خلیفه پرده کعبه را برای شما عرض کنم پوشاند، حالا که خودش نبود، دستور داد پرده کعبه رو برای شما عرض کنم انداختن، کعبه را برای شما عرض کنم پرده پوش کردن، یعنی امر بالکسبه. ابن کثیر هم تعبیرش این است که هاکزا کان رسول الله دائما الى یوم الدین لا یحسن الکتابه ولا یخط سطرا ولا حرفا بیده، پیغمبر نمیتونست بنویسه و نه سواد خواندن داشت، بل کان له کتاب یکتبون بین ید الوحی و الرسائل الى العقالیم، یک نویسنده هایی بود، کتاب نویسنده هایی بودند که در کنار پیغمبر بودند، هم وحی رو می نوشتن هم نامه ها را که به تمام کشورها برسانن. پس پیغمبر اکرم میگه اکتب لکم کتابن، نمیخواست خودش با دست مبارک خودش بنویسه، بگه من دستور میدم چیه بنویسن. این یک نکته. نکته دیگر در خود صحیح بخاری برای شما عرض کنم دستور کتابت آمده. این نامه هایی که پیغمبر نوشته به بزرگان و سران اونجا چه بوده؟ وحتج بعضی از فیلم مناوله به حدیث نبی که میگه کتب لامیر سریت کتابن، خب برای فرمانده لشکر پیغمبر نامه نوشت. خب این کتب کتابن یعنی چه؟ همون طوری که برای این فرمانده نامه می نوشته، این وصیت را میخواست بنویسه. حالا اونجا با دست خودش نوشته، اینجا با دست خودش. اونجا دستور داده نوشتن همین هست. یا در جای دیگر صحیح بخاری حدیث 64 داره ان رسول بعث به کتابی رجلن، یک نامه نوشت، یک مردی برای شما عرض کنم برد و به پادشاه بحرین رساند. این نامه حضرت به رئیس و پادشاه بحرین پیغمبر چطوری نوشته بود؟ بعث به کتابه، نامش رو پیغمبر توسط یک مردی فرستاد به بحرین، گفت به عظیم بحرین بده. و همچنین باز در صحیح بخاری هست آقای عدا ابن خالد میگه کتب لین نبی، پیغمبر یک نامه‌ای به من نوشت. خب این کتب لین نبی، این دیگه صحیح بخاری دیگه. هر طور به آقای عدا ابن خالد پیغمبر نامه نوشته، این وصیت باز اونطوری بنویسه. یا نه اصلا یک بابی داره صحیح بخاری، و ما کتب النبی الى کسرا و قیصر، به کسرا برای شما عرض کنم پادشاه ایران، قیصر پادشاه روم، چیه؟ نامه نوشت. این هم برای شما عرض کنم مال صحیح بخاریه، مال کتابهای عادی که نیست. و این پس نکته دوم، پیغمبر اکرم گفت اکتب لکم یعنی چه؟ آمرو بالکتابه. نکته دوم، نامه نوشته برای شما عرض کنم به سران قبائل، پادشاهان نامه نوشته به پیغمبر. چطوری نامه نوشته؟
هر طور نامه نوشته به پادشاه روم، به پادشاه برای شما عرض کنم ایران، به پادشاه حاکم بحرین و غیره، به آقای عدا ابن خالد چطوری نوشته؟ این وصیت هم اینطوری می نوشت. نکته سوم، اصلا بزرگان اهل سنت مثل علامه نصفی متوفای 710 از مجاهد و شعبی نقل میکنه، میگه ما مات النبی حتی کتب، پیغمبر از دنیا نرفت مگر اینکه خودش با دست خودش نوشت. خب اینو ما چی کار کنید شما؟ یا امام قرطبی برای شما عرض کنم نقل میکنه باز از شعبی، ما مات النبی صلی الله علیه و آله و سلم حتی کتب، پیغمبر از دنیا نرفت مگر اینکه با دست مبارکشون نوشت. برای شما عرض کنم در صلح حدیبیه ببینید مسلم از براء ابن عازب نقل میکنه که پیغمبر اکرم گفت به علی اکتب الشرط بیننا بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما قازا علیه محمد رسول الله. این عهدنامه است بین پیغمبر رسول خدا و بین مشرکین مکه. فقال له المشرکون لول نعلمنک رسول الله تا بعناک، اگر ما میدانستیم تو پی رسول خدا هستی که ما دعوا نداشتیم، ولکن اکتب محمد ابن عبدالله. به علی گفتن، ببینید کیا گفتن؟ مشرکین مکه، پیغمبر نگفتا. اونایی که میگن به قضیه صلح حدیبیه را تشبیه میکنن به قضیه حدیث گرتاس، مشرکین گفتن اکتب، قلم کاغذ دست علی بود، بنویس محمد ابن عبدالله. فامر علی ان یمها، پیغمبر دستور داد که چیکار کند؟ این کلمه رسول الله رو محو کند. علی عرض کرد که قسم به خدا من نمیتونم محو کنم، او را پاک کنم. فقال رسول الله ارنی مکانها، پیغمبر فرمود علی جان به من نشان بده. نگفت قوم و انی، غمناکم نشد، عصبانی هم نشد، ناراحتم نشد. فعراه و مکانها، کلمه رسول الله نشان داد. فمهاها و کتبه، چی کتبه؟ پیغمبر ابن عبدالله. جالب اینه بخاری میاد میگه پیغمبر لیس یحسن و یکتب، دست خط پیغمبر خیلی خوب نبود، مثلا مثل کلاس اول دوم ابتدایی می نوشت. ببینید برادران بزرگوار، این صحیح بخاری ها، لیس یحسن و یکتب، پیغمبر خیلی خوشخط نبود، الان مثل طاهر خوش نویس برای شما عرض کنم نبودی که خوش خط بنویسه.
بد خطی هم سنت شد دیگه.
بله اینم دیگه، اگر کسی بد خط باشه پس معلوم میشه که این از سنت پیغمبر یاد گرفته. و لیس یحسن و یکتو، خیلی خوش خط نبود. فکتب، نوش هازا ماغازا محمد ابن عبدالله. اینم دیگه صحیح بخاریه، اینم که دیگه کتاب مسند احمد و ابن ماجه و غیره نیست که ما بیاییم بگیم آقا مثلا شاید اشکالی داشته باشه. و همچنین جناب آقای قرطبی متوفای 671 خودش میگه، خیلی عبارت قشنگی داره، دوستان من تقاضا دارم، من عبارت قرطبی رو داره به تفصیل آوردم در دو صفحه. میگه در صحیح مسلم آمده حدیث براء ابن عازب در صلح حدیبیه که اونجا پیغمبر اکرم نوشت و کتب رسول الله ابن عبدالله. قال علماء انا رضی الله عنهم، علماء ما رضوان الله علیهم میگن و ظاهر این روایت این است که متا تلک الکلمت التی یا رسول الله، پیغمبر این کلمه رسول الله رو با دست خودش پاک کرد. مها بیده و کتب، پیغمبر خودش نوشت به جای او ابن عبدالله. بعد آقای بخاری میگه از این خیلی روشنتر که مشخصه که پیغمبر نوشته که ولا یحسن و ان یکتو، پیغمبر خیلی خوشخطم نبوده. بعد در ادامه برای شما عرض کنم آقای قرطبی این تعبیر رو داره، فقال جماعتون، تعدادی از علمای ما میگن به جواز هاز از ظاهر علی و انهو کتب بیده، ظاهر این روایت دلالت میکند پیغمبر به دست خودش نوشت. من جمله از اونها جناب سمنانی، ابوذر باجی و رأو ان ذالک غیر قادهن فی کونه امیان، این که پیغمبر در قضیه صلح حدیبیه نوشت ضرر به امی بودن پیغمبر نمیزند. و بعضی ها میگن النبی الامی یعنی پیغمبر بی سواد، این معلوم از بی سوادی شونه. امی یعنی درس نخوانده. این رو مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و اطلال زمان مکارم شیرازی در تفسیر نمونه مفصل توضیح دادن. میگه آقا با دست خود نوشتنش به امی بودن پیغمبر ضرر نمیزند. و همچنین با آیه و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینه که همچیه ضرر نمیزند. و همچنین پیغمبر گفته انا امتون امیه، ما امت بی سوادی هستیم، نه می نویسیم نه حساب میکنیم. با اینا هم هیچ منافاتی نداره. بل رعوه زیادتن فی معجزاته، بلکه این رو یک معجزهی برای پیغمبر میشمارن. پیغمبر اکرمی که نه درس خوانده، نه درس خواندن نوشتن یاد گرفته، نه پیش معلمی رفته، این من عند الله توانایی پیدا کرده بنویسه. این معجزه پیغمبره. خب کسی بخواد بنویسه یا باید مکتب بره، مدرسه بره، غیره، یاد بگیره. پیغمبری که نه به مکتب رفت و نه معلم دید، به غمزه مسئله آموز صد معلم شد. و این رو خیلی مفصل آقای قرطبی میاره برای شما عرض کنم. میگه این که پیغمبر نه نوشتن بلد بود نه خواندن بلد بود، این در حقیقت صحت رسالت پیغمبر رو آورده و توضیح میده. و ذالک انه کتب من غیر تعلم لکتابه، یا من غیر تعلم لکتابه، پیغمبر نوشت بدون اینکه یاد بگیرد پیش استادی نوشتن را. خب اینها همه نشان میده بر اینکه این در حقیقت یک معجزه بوده برای نبی مکرم، بدون اینکه نگار من که مکتب نرفت و فراش خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد معلم شد. همون پیغمبری که در صلح حدیبیه بدون این که خط نوشتن رو یاد بگیره نوشت، در قضیه حدیث قرطاس هم نبی مکرم چیه؟ آمده بدون این که هیچ جا یاد گرفته باشد میخواست بنویسه با همون دست مبارکشون که در صلح حدیبیه نوشت، همینجا میخواست بنویسه. پس خلاصه، یک، پیغمبر که میگه اکتوب یعنی دستور کتابت. دو، همانگونه ای که نامه های پیغمبر به سران و قبائل و فرماندهان بوده، اونا چطوری بوده؟ همین نام میخواست به همون شکل باشه. و مسئله مهم این هست که پیغمبر اکرم از دنیا نرفت مگر اینکه خط نوشت. حالا آقای بخاری میفرماید که خیلی خوشخط نبود پیغمبر اکرم. حالا شاید خدای بخاری خطش خراب بوده، خواسته این تعبیر اینجا بیکار ببره که اگر من بدخط هستم پیغمبرم بدخط بوده. این آقایان بعضی ها را نمیتونن به مقام پیغمبر برسانن، پیغمبر رو میارن پایین. به قول یکی از این بزرگان میگه وقتی که در شأن بعض صحابه هست که اینها مثلا استاده بول میکردن، ما تعدادی از صحابه را داریم، خب برای این که شأن این صحابه زیر سوال نره، بخاری هم در چند جای بخاری آمده که کان رسول الله یبول و قائمن، پیغمبرم استاده بول میکرد. اینم از مصیبت های خلاصه ما هست که به جای این که ما بتونیم دیگران رو به مرتبه پیغمبر برسانیم نمیتونیم، چه کار میکنیم؟ پیغمبر رو ما میاریم پایین. این هم ظلم به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بسیار عالی حضرت استاد، متشکریم از توضیحات کامل شما در این خصوص. امیدواریم که دیگه جای شبهه‌ای در این زمینه باقی نمونده باشه برای بینندگان عزیز. ما در تایم دوم انشاءالله شنونده صدای شما هستیم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم اگر بخوایم یه مقدار تایم ها رو کنترل شده پیش بریم که عزیزان احیانا کسانی که پشت خط هستن بیشتر معطل نشن، چون خیلی از دوستان هستن تماس میگیرن، ماها در حال تماس با شبکه هستن موفق نمیشن روی خط بیان. ما مجبوریم یه مقدار بخصوص برای عزیزان اهل سنت که گاهن 30 دقیقه 35 دقیقه روی خط هستن یه مقدار محدودتر بکنیم. انشاءالله مراعات بفرمایید خود عزیزان که بیننده های بیشتری بتونن انشاءالله روی خط تشریف بیارن. میان برنامه رو با هم دیگه میبینیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما و پاسخاتون به سوالات این برنامه خواهیم بود.
وعالمرة يا حبنا الأول، وإن الجالك مثل وإنت الولي ونعم الولي، نور في قلبي اللي يحبك والله يا حيدر علي. الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم،
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم،
مظلومين بحبك نقبل لأنك يا حيدر مظلوم،
الدنيا كلها تتبدل بس حبك هو اللي يدوم.
وما نعوفك بالعمر لو كل عمرنا نبتلي،
على حبك يا حيدر
على حبك
يشهد عالم
والله يشهد عالم
عن هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير يشهد عالم
حيدر في الهوى إن على حبه نستمو، ما يهمنا ننتصر لأن اللي يحبه منتصر، فاز من مات على دينك وانقضى بحب العمو، على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت،
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت،
هالمبدأ متجذر بينا من يقدر يخنق هالصوت،
على حبك احنا تربينا ونعيش بحبك ونموت.
آه دين انت يا علي نسعى للو فوق الجمود،
على حبك يا حيدر
يشهد عالم
وعلى هذه العقيدة والله من تغير والله من تغير.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت همچنان در خدمت شما هستیم و ممنونیم بین این همه شبکه ماهواره مختلف و اون عزیزانی که از طریق اینترنت میبینن، بین این همه سایت شبکه جهانی ولایت و فرکانس شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید و انشالله با ما همراه باشید تا ساعت 22. خب بخش دوم برنامه هست، ما در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند انشالله خواهیم بود. روال هم روال گذشته است، ما ابتدا سوالاتی که داریم رو مطرح میکنیم، هر کدوم از سوالات رو عزیزان دوست داشتن پاسخ بدن. سوالات هم مشترک بین شیعه و اهل سنت هست، بعد از اون در کنارش در مورد بحث امامت و ولایت اگر سوالی رو داشتن میتونیم ما در خدمتشون باشیم. آقای نجفی از مریوان از عزیزان اهل سنت تماس اولی هستن که شنونده صدای ایشون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نجفی
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام.
سلام خدمت شما استادان گرامی.
زنده باشین ان شاء الله. وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. با برنامه ما که آشنایی دارید آقای بله آقای نجفی بزرگوار. خب کدوم یکی از سوالات رو شما انتخاب کردید که پاسخ بدید؟ سوالات البته روی سیستم بنده هست.
والله من خودم چند تا سوال دارم.
خب
چون به برنامه شما کامل نرسیدم، منم تازه اومدم خونه.
ایرادی نداره، من سوالات رو خدمتتون یک بار میخونم، بینندگانی هم که بعداً میخوان ان شاء الله روی خط بیان توجه داشته باشن یک بار بیشتر ما نخونیم در این برنامه که فرصت خیلی گرفته نشه. شما هر کدوم از این سوال ها رو که احساس کردید پاسخی رو دارید براش مطرح کنید، بعد ان شاء الله چشم شنونده سوال شما هم خواهیم بود. سوال اول، مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال دوم، هدف پیامبر اکرم از نوشتن این نامه چه بود؟ سه، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟ سوال چهارم، چه کسانی به پیامبر اعظم جسارت کرده و نسبت هذیان دادن و هدفشون از این نسبت هذیان دادن چی بود؟ سوال پنجم، آیا این نسبت هذیان با عصمت پیامبر اکرم منافات ندارد؟ شش، عکس العمل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به برخورد زشت این افراد چه بود؟ سوال هفتم، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ هر کدوم از اینا رو که شما دوست داشته باشید در خدمتتون هستیم که پاسخش رو بفرمایید.
مولاش همین سوال شماره دو شما، هدف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نوشتن این نامه.
بله، بفرمایید.
چون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم قرآن واسه تمام مسلمین آورد. درسته؟
بله.
که قرآن هم کتابی است کامل. که دیگه توی اون جایی هیچ شک و ایرادی نیست.
خب
دین ما هم با قرآن کلن کامل میشه، درسته؟
خب با قرآن و سنت
اگر هم چیزی هم جا مونده باشه باید تو قرآن بیاد، درسته یا نه؟
حالا شما مقدماتون رو بفرمایید، پاسخاتون رو بفرمایید، بعد کارشناس محترم پاسخ میدن.
مقدمه همین بود دیگه که دین اسلام اگه کامله پس قرآن کاملش میکنه دیگه. با یه حدیث یا دو حدیث از پیغمبر دین کامل نمیشه.
خب
الان هم اگه چیزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو از کلم انداخته باشه باید تو قرآن اومده باشه دیگه.
یعنی پیغمبر میخواست آیه قرآن بنویسه، درسته؟ اینجوری شما فکر میکنید؟ یعنی میخواست یه آیه قرآن رو بنویسه.
بعد یه آیه میومد از طرف خداوند، یه آیه نازل میشد که این کار رو انجام بدن مسلمین که دیگه گمراه نشن، نمیدونم تفرقه بینشون نباشه.
بسیار عالی. حضرت استاد پاسخ ایشون این است که خب آیه قرآن باید نازل میشد برای این موضوع و اینکه در قرآن دیگه همه چیز آمده، پیامبر دیگه، حالا این تعبیرشو نمیدونم چطور میخوام پاسخ بدم، ولی حالا نیازی نبوده به این فرمایش پیامبر. پاسخ شما رو میشنویم.
خب ببینید، اینی که در صحیح بخاری آمده جناب آقای نجفی بزرگوار،
بله،
پیغمبر اکرم میگه هلم اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، قرآن هم میگه و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن هم به صراحت میگه فما آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر هر چی میگوید از او تبعیت کنید، حرفش رو بپذیرید. مگر خود قرآن این آیه شریفه هفت سوره حشر مگر نمیگه فما آتاکم الرسول فخذوه؟ هر چی پیغمبر دستور داد شما. بله
میبخشید، اگه چیزی به این مهمی باشه، چیزی که به این مهمی که شما مثلا میگی، مگه شما در میگید پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میخواسته بگه که بنویسن اصحاب بنویسن که اینجوری اسلام گمراه نشه؟
خب حالا شما باید در صحیح شما آمده، ما که نمیخوام 15-17 جای صحیح بخاری اومده پیغمبر فرمود قلمی کاغذی بیاورید من بنویسم.
درسته.
چیزی را که شما بعد از اون دیگه گمراه نشوید هرگز.
درسته.
این دیگه در کتاب شما آمده. این چی بوده قضیه؟ یا باید بگید آقا مثل اون آقای امینی بزرگوار اصلا تمام این روایات دروغ در صحیح ما اومده یا راسته؟ اگر دروغ دلیل شما چیه؟ اگر راسته خب شما باید جواب بدید به ما.
جان دلم.
من میگم چیز مطلب به این مهمی، مطلبی که اینجوری یه مسلمون، یه میلیارد و نیم مسلمون تو این زمونه فقط، نه از 1400 سال پیش، چقدر مسلمان تعالی گمراه شدن. یه مطلبی به این بزرگی مهمی به گفته شما چرا تو یه آیه قرآن نیومده؟
به گفته بخاری عزیز من، ما که نباید جواب بدیم، شما باید جواب بدیم.
میدونم
مسئله به این مهمی، مسئله به این مهمی چرا یه آیه قرآن نازل نشد که بیاد آقا یا ایها الذین آمنوا مثلا فلان کار رو انجام بدید لن تزلوا ابدا.
آقای قزوینی
جان دلم،
شما میگید حضرت عمر مانع شده از این،
حالا ما کاری با اون ببین مسئله دیگریه. ببین عزیز جان، دونه دونه بریم جلوتر دیگه، ما همیشه میگیم اللهم بیر ببیر.
نه نه، من الان مطلب من که به شما زنگ زدم درباره اینه. من از اول
برنامه شما اولی رو ببینید عزیز، اولی رو بس جواب ندادید شما. صحیح بخاری میگه آقا پیغمبر میخواست چیزی بنویسد که هرگز امت گمراه نشود. خب چرا اگر همچه مسئله مهمیه یه آیه قرآن نیامد در این زمینه؟ خب شما جواب بدید به ما، ما شنونده صحبت شما هستیم.
من هدفم از این تماس و این زنگ اینه که به شما بگم حدیث بخاری، صحیح مسلم یا دیگر کتابایی که از بزرگان به جا مونده،
خب
این کتابا دستنویس انسانه، درسته؟
خب
انسان هم جایز الخطاست.
خب
تو هر مطلبی و هر کاری بگید بغیر از انبیا، فقط بغیر از انبیای خدا که منزه و پاک هستن، انسان بقیه انسان ها جایز الخطا هستن.
خب
الان شما مثلا کلیک کردی روی این حدیث قداس، این خب حدیث قداس هم وقتی چیزی به این، من سوال منم همینه، میگم اگه چیزی به این مهمی و به این مطلب خیلی مهمی که اینجوری باشه، یه آیه قرآن یا میومد یا پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر،
خب
اون وقتی مثلا حضرت عمر و اصحابه دیگه نشسته بودن اونجا،
خب
میخواست اینو بنویسه قبل از اینکه مریض میشدن مینوشت، یا اون وقتی که مریض بودن به اصحابه گفت برید بیرون، همون موقع که اونا رفته بودن بیرون به یکی دیگر اصحابش میگفت بیاد اینو بنویسید، یا نمیدونم هزار یک دلیل دیگه هم داشت که مثلا بتونن بنویسن. یا مثلا حضرت علی که ما به عنوانش شیر خدا میشناسیمش دیگه، نمیتونست تو اون جمع پا بشه به حضرت عمر بگه شما اشتباه میکنید باید بنویسید اینو؟ یا مثلا اگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم،
یعنی میفرمایید که نظرتون این هست که آقا بخاری مثلا در 16-17 جا و صحیح مسلم آمده، این روایت ها جعلی دروغیه؟
دستنویس انسانه.
آها.
احتمال داره که هر انسانی خطا کنه، این که دلیل نمیشه که مثلا بگید شما حضرت عمر اومدی تو اون زمان جلوگیری کردی از نوشتن اینو مردم
هم دیگه مراشدن. آخه برادر عزیزم، یعنی شما آمده دین 17 تا 18 جای روایت رو همه میگه اشتباه کرده آقای بخاری، غیر معصوم بود اینها رو نوشته؟
بله.
بقیه
خب بقیه ی روایت ها چه؟
بقیه روایت صحیح هم داره. انسان که وقتی یه خطایی،
یعنی اگر بنا شد اینطوری باشه، یعنی فرق آیه آیه
انسانی که یه خطایی کوچک بکنه یا یه خطایی بکنه،
خب
دلیل برای این نمیشه که تمام زندگیش خطا.
خب خب این از کجا شما میگید این خطا هست؟ فرض این روایاتی که در فضائل ابوبکر عمر آمده، کسی بیاد بگه اونها هم خطا هست، اشتباه کرده نوشته،
هر دلیلی،
چه جوابی دارید برای
هر روایتی، هر حدیثی، هر حرفی که با قرآن جور در نیاد، اون روایت، اون حدیث بعد از 1400 سال اشکالی داره، ولی با قرآن اگه چون در بیاد با قرآن
با کلام آقای نجفی جان، ببین عزیز جان، پیغمبر میاد میگه اکتب لکم کتابا لن تزلوا ابدا، قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذو، هرچه پیغمبر بگه باید عمل کنید، و ما ینتق عن الهوا، پیغمبر از روی هوا حق اجازه بگن حرفم تمام میشه عزیز جان، اجازه بدید هفتش بار شما عرض من قطع کرده دست از دل من. و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، پیغمبر هر چه میگوید طبق وحیه. پس اینی که پیغمبر میگه من میخوام یک چیزی بنویسم، پس طبق وحی داره مینویسه. خود علمای اهل سنت هم گفتن بر این که به هیچ وجه تفاوتی ندارد بین سنت و وحی، هر آنچه که پیغمبر بیان میکنه تمامی اینها برگرفته از وحیه. پس این سخن پیغمبر با قرآن منافات نداره. اونهایی که آمدن گفتن ان الرجل لیهجر، از پیغمبر اطاعت نکردن، اینها با قرآن منافات داره.
آقای خزینی
جان دلم،
هر حرف پیغمبر شما میگید وحی، درسته؟
حرف پیغمبر با سند صحیح به ما رسیده باشه وحی،
درسته؟
بله.
از جانب خداوند است وحی. حرف به این مهمی که میخواستی امتش گمراه نشه،
بله،
خداوند دینی رو که کامل فرستاده واسه امت اسلام، دینی به این کاملی رو چطور اومده اینجا شو دیگه تموم کرده و نفرستاده؟
اینی جواب بدم خدمتتون.
یه نفر پیغمبر صلی الله علیه و سلم توی چند سال عمر خودشون با مشکلات زیادی، حتی با چیزای روبرو شدن که دون خودشونو از دست میدادن، ولی خداوند عز و جل ایشون نجات داده، چون رسالت خودشو باید تموم میکرد، باید اون پیامایی که از جانب خداوند بود همه رو به مردم میرسوند. تا اون دقیقه هم که باید زنده بود زنده میبودن. فقط باید در اون دقیقه که عمرش باقی بودن تمام دین اسلام و کامل به مردم میرسیدن.
خب
این حرف شما اینو میرسینه که پیغمبر یک قسمت از دین واسه مردمش نفرستاده،
خب
نگفته، کوتاهی کرده، حضرت عمرم مانع شده.
خب یعنی حضرت عمر تشخیص داد پیغمبر خلاف قرآن داره حرکت میکنه، مانع شد.
نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دین خودشو باید کامل میکرد واسه مردم.
خب
درسته؟
خب
چطور یک نفر میتونه مانع از این بشه که دین خداوند کامل نشه؟
اینه بخواب شما باید جواب بدید به من.
بخاریه
سرای بخاریه با سند صحیحه برادر عزیز من. شما یه مداری فکر کنید این فرمایشات که میزنید، یه مقدارم فکر بفرمایید عزیز دل من.
آقای فرزین
جان دلم،
حرف من از اولم همین بود که هر چیزی که از انسان نقل بشه، مثلا این راوی که شما میگید حدیث بخاری و صحیح مسلم و در چند جا اومده، این حدیث با قرآن جور در نمیاد، چون خداوند دینش رو کامل فرستاده.
خب
دینش اینجوری نبوده که مثلا.
حالا من یک سوالی از شما بکنم آقای نجفی جان دین خدا کامل دیگه. شما الان فردا صبح میخوای نماز صبح بخونی یا نه؟
بله.
خب شما به من نشان بدید کجای قرآن آمده که نماز صبح بخون؟ مهمتر از نماز داریم مگه ما؟
نه.
خب مهمتر از نماز که نداریم. اول چیزی هم که قیامت از من شما سوال کنن از نماز دیگه. شما یک آیه به بنده نشان بدید در تمام قرآن بگه آقا نماز صبح بخون، رکعات نمازم پیشکش شما. قرآن بگه الان امشب نماز خواندید شما، نماز مغرب و عشا دیگه قطعا اهل نمازم هستید دیگه. کجای قرآن آمده که شما نماز مغرب بخون؟ سلو صلات المغرب، سلو صلات العشا. اینو شما به من نشان بدید. این چه دینی است که قرآن درباره نماز مغرب عشا یه آیه نفرستاده؟
البته با منطق ایشون
درباره نماز مغرب،
خب
نماز صبح، نماز عشا، آیه نیومده.
خب
ولی درباره کل نماز آیه اومده.
کجا داره کل نماز؟
صلات و زکات.
خب کجا داره نماز؟ بفرمایید شما. کجا؟ بله.
صلات به معنای چیه تو قرآن؟
صلات به معنای دعا.
دعا، نماز،
بله؟
عبادت. درسته؟
دعا هست نه عبادت. حالا نه فرضاً گیریم عبادت. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این صلو صلات یا صلات نیست، یعنی بر پیغمبر نماز بخوانید شما.
عبادت
نه یعنی پیغمبر رو عبادت کنید شما. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا و پیغمبر، خدا و ملائکه بر پیغمبر چیکار میکنن؟ یصلون یعنی عبادت میکنن پیغمبر رو.
آقا فرض بنیم مثلا فرض کنید ما داریم درباره چیز دیگه صحبت خب میکنیم.
آقا جان شما میگید آقا چرا امر به این مهمی در قرآن نیومده؟
میگید نماز توی قرآن اومده یا نه؟ میگم بارها اومده.
خب به هیچ وجه نیومده عزیز دل من. شما ببینید برادر بزرگوارم، ببینید آقای نجفی جان، آقای نجفی جان اجازه بدید، شما نمیتونید یک آیه از قرآن بیارید که درباره نمازه. چون کلمه صلات رو بگیرید شما، صلات اگر به معنای نماز باشد خیلی از جاها گیر میفتید شما. همین آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم، از مردم صدقه بگیر، زکات بگیر و صلات کن بر اونا. صلات کن یعنی چه؟ نماز بخون برای اونا.
الان شما میگید نماز توی قرآن اصلا نیومده.
خب دیگه آمده، بفرمایید شما. اصلا من اونی که سوال نکردم، گفتم آقا نماز مغرب عشا به این مهمی،
منم اینو میگم.
خب
میگم کل نماز اومده، گفتی عبادت خدا رو به جا
بیاورید. سنت اومده دیگه، ما فاطمه الرسول. آقا نجفی اینجا کلیت گرفتن سنت اومده، تمام شد.
من گمانم جناب آقای نجفی جان با این روشی که شما آمدید، این بینندگان باید قضاوت کنند. از اون طرف شما میفرمایید بر اینکه به هیچ وجهی پیغمبر اگر واقعا به این شکلی بود باید چه کار میکرد؟ در قرآن همچه آیه می آمد که من میخوام یک چیزی را بیان کنم تا شما بعد از من گمراه نشوید. چرا در قرآن نیامده؟ بنا نیست همه چی در قرآن باشه برادر عزیزم. قرآن یک بخشه، سنت مکمل قرآنه. آقای ابو حنیفه میگه لولا سنت لما فهم احد من القرآن، اگر سنت نبود ما یک نفر از قرآن رو نمیفهمیدیم چیه. برادر عزیزم شما بیاد بگید این همه روایت، این همه برای این که فرد جناب عمر جسارت کرده به پیغمبر، گفته این الرجل لیحجر، دامن آقای عمر رو در اینجا فرض بفرمایید تبرئه کنید، میاد میگید آقا قرآن رو میخواد زیر سوال ببرید، سخن پیغمبر رو زیر سوال ببرید، عصمت پیغمبر رو زیر سوال ببرید. خب اینها برای شما عرض کنم، من گمان نمی کنم برای شما عرض کنم زیبنده یک بزرگواری مثل حضرت عالی باشه. برادر زمین یه مقداری دقت بکنیم صحبت که می کنیم، این همه میلیون ها بیننده دارن صحبت حضرت عالی رو میشنون، این هم از اهل سنت دارن صحبت حضرت عالی رو میبینن، اینها یه مقداری دقت میخواد برادر عزیزم. بله
متشکرم از شما استاد، متشکرم از آقای نجفی. خواهش میکنیم از عزیزانی که روی خط منی ما دار، ببینید اینو فراموش نکنید عزیزان اهل سنت، ما روایت صحیح بخاری رو آوردیم. این که میگید شما میگویید، نگید شما میگویید، بگید بخاری که گفته است، بگید ما ای که این روایت رو قبول داریم، بفرمایید آن روایتی که ما صحیح میدانیم. یعنی شما هر جوابی که بخواید بدید، هر پاسخی این گونه بخواید فرمایش خودتون رو ارائه بدید، میخوره به بخاری، میخوره به روایتی که شما با سند صحیح آوردید. این رو منتسب نکنید به حضرت استاد که روایت حضرت استاد این گونه فرمودن. حضرت استاد دارن نقل میکنن روایتی رو که در معتبرترین کتاب شما نهی شد، نه دو جا، در چند جا آمده و مسانید شما هم پر است از این روایت. این رو ملاحظه بفرمایید و این رو هیچ وقت فراموش نکنید. یک تنفس رسانه‌ای کوتاه، میان برنامه راجع به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میبینیم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود با ادامه تماس.
دل اگر بیمار گردن از علی گیرد شفا، لفظ اگر آید به میدان مرد میدانش علی، بی علی هرگز نشاید لفظ دیداری زدن.
کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی یون خود بهو جمله قسیم نان بل جنت علی یون خود بهو جمله قسیم نان بل جنت وسیع المصطفی حقا امام الاتبال جنت وسیع المصطفی حقا امام الاتبال جنت آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک راه شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سر کردم یافتم صفحه و قرآن با متن و قربانش علی عیون خود بهو جمله قسیم نان بل جنه عیون خود بهو جمله قسیم نان بل جنه قسیم المصطفی حقا امام الاتبال جنت وسیع المصطفی حقا امام الاتبال جنت خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد بود این جان من است ای هزاران جان آدم خود قربانش علی ایون خصف و جنه قسیم نان بل جنه علی ایون خصف و جنه قسیم نان بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الاتبال جنه وسیع المصطفی حقا امام الاتبال جنه
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان ارجمند هر کجای این کره خاکی که هستید بیننده شبکه جهانی ولایت شبکه خودتون هستید انشالله با ما همراه باشید تا ساعت 22 ما در بخش دوم برنامه هستیم و انشالله شنونده تماسای شما عزیزان تماس بعدی آقای علیزاده از مشهد از شیعیان گرامی سلام علیکم و رحمت الله آقای علیزاده
سلام علیکم خدمت جناب حضرت استاد دکتر ایتالله قزوینی و مجری توانمند شیعیان جناب آقای حسینی عزیز
و علیکم السلام بزرگوارید انشاءالله آقای علیزاده نابوزیاره ما حتما در مشهد مقدس باشید
شما انشاءالله نابوزیاره ما در حضرت معصوم قم انشاءالله باشید
انشاءالله متشکریم از شما با سوالات آشنا هستید آقای علیزاده
بله قربان در خدمت شما هستم
خب سوال رو انتخاب کردید یعنی که میخواید تصویر مانیتور بنده رو ببینید و سوال رو مشخص کنید انشاءالله ما شنونده پاسختون باشیم کدوم که سوال رو انتخاب کردید
بله من درباره حدیث قصاص میخواستم بگم که هدف رسول الله از نوشتن نامه چه بود؟
آه هدف رسول اکرم از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال شماره دو بسیار عالی در خدمت شما هستیم بفرمایید
من فکر می‌کنم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بعد از واقعه غدیر خم و بعد از واقعه غدیر خم و واقعه اسامه شخصی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان سردار سپاه اسلام انتخاب کردن که اصحاب با انتخاب حضرت رسول به قول معروف اینها به مخالفت کردن به خاطر سنشون کمتر بود. من فکر میکنم یعنی حالا من سوال خوردنی جناب حسینی جناب آقای دکتر قدیمی ندارم.
بزرگوار
من با خواهشون با عقل کم خودم احساس میکنم چون پیامبر فکر میکردن که حضرت علی علیه السلام رو که ایشون رو به عنوان جانشین خودشون در دنیا خون انتخاب کرده بودن امکان داره مسلمان ها چون اونا هنوز در اون حس جاهلیت هنوز بودن چون افرادی که بعد از فتح مکه اسلام آوردن اونا یا بالاخره یا از ترس اسلام بود یا از اینکه بود ایمان بود اما اون حس جاهلیت هنوز در وجود اونها بود و الان هم هنوز هم شما اون حس جاهلیت رو در بعضی از مسلمان ها میبینید یعنی حتی میبینید که حتی الان اینقدر که زنان شیعه آزاد هستن از لحاظ درس خواندن از لحاظ فلان در کشورهای اهل سنت میبینید مسائلی هنوز اون جاهلیت هنوز هستش به نظر من حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فکر میکردن که امکان داره بعد از نهضت خودشون مردم به قول معروف بیعت نکنن با حضرت علی علیه السلام به خاطر که سنشون کم هستش بگن آره چرا حضرت علی باشه چرا مثلا ایشون که سنش کمتر از ما هستش ایشون باشه چرا مثلا آقای ابوبکر نباشه آقای عمر نباشه کسی دیگه باشه به خاطر این حضرت رسول اومدن اینو بنویسن و افرادی هم که به نظر من در دیدم این افراد افرادی بودن که دیدم که به قول معروف داره منافعشون به خطر میفته مجبور شدن که نعوذ بالله بفهمن که حضرت رسول دارن تضمین میدن من فکر می‌کنم اینو بسند کنم
بسیار عالی یعنی نظر شما این است که پیامبر با توجه به اون شرایطی که اون موقع به وجود اومد در لحظات آخر عمرشون مجددا لازم دیدن که این نوشته بشود حالا یا این نوشته میشد که مشخص میشد باز اون جریان و کاملا واضح میشد برای مردم یا اینکه نوشته نمیشد اون کسانی که ممانعت کرده بودن برای مردم شناسایی میشدن و پیامبر به هر نحوی که اتفاق میافتاد یا نوشته نمیشد میتونست به مردم بگه که باید چیکار بکنن و
جناب حسینی اسم را شما وقتی که نگاه میکنید بعد از ولایت پیامبر صلی الله وقتی حضرت علی و اصحاب خاص در حال دفن و کفن حضرت رسول هستن یکی در اصحاب در طریقه صلیفه یه در هم میان این چه دلیل داره؟ این دلیل داره که اونها میترسیدن از این که بعد اگر اینا به قول من حضرت علی رو حضرت رسول حتی به عنوان اشاره هم نکرده به عنوان جانشین چه مزومی داشت که حضرت علی از علی که جز اصحاب خاص بیان وردی چه مزومی داشت حضرت علی در اون صلیفه نباشه دلیلش چی بود؟ من فکر می‌کنم دلیلش این بود که اونها به قول و هوا افتاده بودن که می‌خواستن که هر طور هستش این خلافت رو به ابوبکر برسونن که حضرت علی هم به نظر من حضرت علی در اون صبر کرد. حالا اینا میگن که حضرت علی نمی‌دونم نعوذ بالله ترسو بوده فرو به نظر من حضرت علی کاری کرد با کاری که امام حسین در کربلا کرد یکی است. حضرت امام حسین با قیام کردن با شهادت خودش اسلام رو حفظ کرد و حضرت علی هم با صبر خودش اسلام رو حفظ کرد. چون حضرت علی اگه صبر می‌کرد در اون بوته زمانی امکان داشت اصلا اسلام تیکه تیکه بشه یعنی اسلام به جور دیگه در بیاد و همونطور که اگر امام حسین در کربلا قیام نمی کرد و خون پاکش به زمین ریخته نمی شد اسلام در همه دچار می شد.
بله بسیار عالی متشکریم از شما آقای علیزاده.
من خدمت شما به یک سال از آقای دکتر قزوینی
بفرمایید سال رو پاسخ دادید.
آقای دکتر قزوینی بنده یک کاسبی هستم در مشهد قم من خیلی دوست دارم این نوعی که شما به اکثر بچه‌ها دادین اگر محبت کنید به من بدین واقعا منو خوشحال می‌کنید. واقعا
لوح رو می‌فرمایید؟
بله بله.
بله لوح عرض کنم که بله بدنیاوران رو می‌فرمایید.
چش این رو دوستان ان
شاء الله. آقا دکتر قزوینی ما رو شایسته می‌دونن چون آقا دکتر قزوینی من به خدا قسم برنامه شما رو خیلی دوست دارم واقعا شما باور کنید در حقیقت من شما خارج چشم وهابیون هستید
شما لطف دارید بزرگواری
شما تماس بگیرم با شبکه کلمه به شبکه کلمه بگم آقا شما که الان میگین وضع مالیمون خراب شده میگم نایب سرتمون قطع میشه میومدیم با شبکه ولایت یک مناظره میکردیم یک پولی هم میگرفتیم بالاخره یا به شبکه ولایت شکست میدادین و بالاخره شرکت ما یا یکم شکست میخوردین و برنامه کودک رو نمیدونن یا آی پی کلمه درست میکردیم فیلم داشتیم مثل فیلم عمر که داریم همه قرش میکنیم که اصلا اینا من نمیدونم این چند سال گذشته جناب استاد قزوینی چطوریش اینا حتی با فیلم محمد رسول رو به قول معروف فرق کرده این عمر یعنی حتی خوابیدن حضرت علی رو در رخت خواب پیامبر اینا دارن خیلی راحت ازش میگذرن من نمیدونم چرا این رو ندارن اینطوری میکنن در محمد رسول نشون میده که این افراد قلعش میرن بالای سر حضرت علی در رخت خواب حضرت رسول اما در این فیلم نشون میده در بیرون یعنی چی میخوام خیلی ساده اینو به قول معروف بجوره تحتشو با هم بیانن که مثلا حضرت علی علیه اینطوری نبوده من درست. واقعا برای این وهابی واقعا متاسفم
متشکرم از شما و این نکته بینی
برای این داره حالا قول شهده های قزوینی جناب استاد حسینی اگر محبت کنم
بفرمایید آیا علیزاده فرمایش دیگه ای ندارید؟
نه لوح گفتم این لوح دیگه آیا قزوینی
چشم دو دوستان ان شاء الله یادداشت میکنن، تذکر میدن به بخش ولایت یاوران، ان شاء الله در اسرع وقت برای حضرت عالی ان شاء الله ارسال بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما علیزاده، خدا نگهدار شما باشه. التماس دعا داریم، هم نایب زیاره ما باشی در مشهد مقدس و هم نایب زیاره همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تماس بعدی آقای زاره از فارس از عزیزان اهل سنت هستن. آقای زاره سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی.
و علیکم السلام.
خسته نباشید حسینی.
موفق باشید ان شاء الله. وقت بخیر از شما خدمتتون.
شما و آقای قزوینی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش می‌کنم آقای قزوینی، یه سوال دارم. اولا یه سوال پیش‌زمینه، سوال اصلیمه.
خب آقای زاره اجازه میدید ما طبق روال پیش بریم؟
بله.
خب ما روال برنامه رو میدونید دیگه، ما سوال میپرسیم در مورد حدیثی که شما دارید در صحیح بخاری و سایر کتبتون.
بله.
شما هر کدوم از این سوالا رو
پرسیدید. آقای حسینی خب ولی بفرمایید
شما سوالتون. بله من سوال رو میپرسم ان شاء الله شما پاسخ بدید. فقط یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم آقای زاره برادر عزیز، حالا شما تماس هم گرفتید چندین بار، فقط لطف بفرمایید وقتی کارشناس محترم دارن فرمایشی رو دارن و پاسخی رو دارن میدن شما سکوت کنید، کارشناس محترم پاسخ رو که دادن بعد فرمایشات شما رو میشنویم. ایرادی نداره اینجوری؟
باشه.
زنده باشید. سوالا رو با هم دیگه ببینیم. کدوم یکی از این سوالات رو انتخاب کردید برای پاسخ دادن؟
آیا حسین من تازه رسیدم جلو مانیتور. الان برنامه نبودم. الان رسیدم 5 دقیقه است اومدم روشن کردم.
خب سوال اول این که مراد از حدیث قرطاس چیه؟ سوال دوم هدف پیامبر از نوشتن حدیث قرطاس چه بوده؟ سوال سوم صحابه با پیامبر چگونه برخورد کردن در جریان حدیث قرطاس؟ سوال چهارم این که چه کسانی به پیامبر اینجا جسارت کردن و نسبت هزیان دادن؟ سوال پنجم این که آیا نسبت هزیان دادن به پیامبر با اسمت ایشون تضاد و تعارض داره یا خیر؟ سوال ششم این که عکس العمل پیامبر نسبت به برخورد زشت صحابه‌ای که اونجا گفتن داری هزیان میگی چه بوده؟ سوال آخرم این است که این برخورد صحابه رو از منظر قرآن و سنت شما چگونه ارزیابی میکنید؟ به احترامی که شما عزیز اهل سنت هم هستید هر کدوم از این سوال ها رو خواستید پاسخ بفرمایید. البته سوال 1 و 2 یه مقدار روش کار شده بیشتر از طرف بینندگان عزیز، بقیه سوال حالا هر کدوم که دوست داشتید بفرمایید پاسخش رو.
من سوال 5
آیا این نسبت هزیان با اسمت پیامبر منافات ندارد دارد یا خیر؟ در خدمتتون هستیم، توضیح بفرمایید.
نه اگر واقعا برداشت طوری باشه که فکر کنیم مثلا اون چیزی که حضرت عمر گفته نسبت هزیان، شما تعبیر به هزیان میکنید خب، ولی فکر نکنم اینطوری معنی بشه. اگه اون نسبت داده باشه که واقعا منافات داره، ولی اگر اینجور برداشت نکنید منافاتی نداره با قسمتش.
خدا خیرتون بده. حضرت استاد توضیح بفرمایید، آیا واقعا میفرمایید که اگر واقعا نسبت هزیان داده باشه واقعا با اسمت تضاد داره، ولی اگر این چنین نباشه که خیر؟ توضیح بفرمایید که آیا نسبت رو دادن یا خیر.
ببین برادر بزرگوارم، ما که نیامدیم از خودمون برای شما عرض کنم برنامه رو خدمت حضرت عالی عرض کنیم، این عبارتی است که در خود صحاح شما آمده، این در صحیح بخاری آمده و بزرگان شما هم آمدن برای شما عرض کنم اعلام کردن بر این که این چی اسمش هزیان بوده برای شما، این که مربوط به ما نیست. کلمه هزیان رو هم علمای بزرگوار اهل سنت گفتن، هزیان یعنی حرفهای نادرست و برای شما عرض کنم ناروا زدن، یا گفتن که من اتا به هذه کلمه فقط افحشه. هر کس این تعابیر رو به کار برده در حقیقت یک جسارتی کرده و یک فحشی داده. این حرف ما که نیست برادر بزرگوارم، ملاحظه می‌فرمایید. ببینید این اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن ببینید، فقالو حجر رسول الله.
قطع ظاهرن سیستم.
آها سیستم من قطع. بله.
دیدم بینندگان پاورپوینت. بله. شما توضیح بفرمایید که کفایت.
بله. برای شما عرض کنم اینها یک بحثی است که کاملا بزرگان شما آمده ان برای شما عرض کنم این نسبت رو معنا کردن. ما که نیامدیم عزیز دل من. این که خلیفه اول گفته یا نگفته این ارتباطی به ما ندارد. من گمانم
بله اومد زارا
درست شد. بله ببین برادر بزرگوارم، این
افرادی که به رسول الله نسبت هزیان دادن، فقالو، صحابه‌ای که اونجا بودن، عمر ابن الخطاب قلبه الوجع، برای شما عرض کنم، و همچنین خود جناب ابوالبقاء اکبری فقیه حنبلیه، برای شما عرض کنم، متوفای 616، میگی این قول عمر ابن الخطاب که گفت ان الرجل لیهجر، آقای اکبری هم ذهبی داره، الامام العلامه، یا مثلا آقای علی ابن ابی حزم شافعی هست، میگه قال عمر رضی الله عنه دعو الرجل، ول کنید پیغمبر رو، فانه لیهجر، مپناه میبریم به خدا. این عبارت ما نیست عزیز دل من. جناب ابو حامد غزالی از ائمه اهل سنت به شمار میگه، میاد حتی سیوطی میگه اگر بعد از پیغمبر بنا بود پیغمبری بیاد، قطعا اون پیغمبر غزالی بوده. خب ایشون هم میگه قال عمر رضی الله عنه دعو الرجل فانه لیهجر، رها کنید پیغمبر، برای شما عرض کنم داره هذیان میگه. و این عبارت معجم اوست طبرانی هست، مسند احمد هست، برای شما عرض کنم. و ما هم نمیگیم حجره به معنای چیه، اگر حضرت عالی دقت کنید، آقای بدرالدین عینی متوفای 855 در شرح صحیح بخاری میگه آقا هذه العبارات کلها فیها ترک الادب، این در حقیقت ترک ادب و بی ادبی در محضر پیغمبر بوده. ولقد افحش من اتا به هذه العباره، فوش دادن به پیغمبر، اهانت کردن، جسارت کردن با این عبارت. آقای ابن اسیر از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 630 میگه آقا حجره یا فوش دادن هست یا نسبت هذیان دادن. والقائل کان عمر، اونی که نسبت رو داد خلیفه دوم بوده. ولا یظن به ذلک، ما انتظار نداشتیم که آقای عمر هم چه حرفی بزنه. خب این عبارت ها برادر بزرگوار هیچ ارتباطی به نظر شیعه ندارد، این مال خود عزیزان و بزرگواران اهل سنت این رو دادن. حالا ما در محضر حضرت عالی هستیم، فرمایشات حضرت عالی رو میشنویم. آقای زاره بزرگوار
حالا پاسخ دادین، ممنونیم از شما.
آقای عظیم الان دیگه صدا منو دارین؟
بله بله،
من دیگه کامل سکوت کردم چون من حقیقتا تازه رسیدم به موضوع درام هست که مطلب جمع کنم راجع به این. خب ولی حالا چون گفتید اولا حجیان یک کلمه عربیه درسته؟
حجره
نه 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 حجان حجره عربیه، هذیان هم عربیه، عرب میگه هذیان، فارسی میگیم هذیان.
نه خب هذیان عربی هم هست
عزیز جان، حجره عربیه ولی هذیان هم عرب ها میگن هم فارسی میگن.
اون یه کلمه عربی بوده وارد زبان فارسی شده، در اصل کلمه عربیه.
خب این چه مشکلی رو حل میکنه؟
چیزی که گفتید فقط توی اولونه که ابن حجر گفته بود که البدای و النهایه، که هم جز سه ها نیست، البدای و النهایه جز سه ها که نیست. حالا اون تنها و تنها گفته بود معنیش به فوش و این چیزا میشه، بقیهش گفته بود بیماری برش غلبه کرده و این چیزا، چیزی تحت عنوان حجران گفتن این چیزا نبود. بعد هم یه جور قرآن نگه الان کامل دقیق نمیدونم، چون حقیقتا نمیدونستم ریتم برنامه چجوریه، فرم برنامه‌تون چجوری بود؟ یه جو قرآن داشتم مطالعه می‌کردم.
قبلا اون هفته هم از اتاری تماس گرفتید آقای زاره
جان؟
قبلا هم همین هفته گذشته ما صدای نازنین شما رو شنیدیم اینجا دیگه.
آقای قزوین من اولین بار با شما تماس می‌گیرم.
خب با زاره این برنامه اولی با برنامه دیگه تماس گرفتید؟
نه حضرت عالی
صحبت کردم، وای روزی
شب دوشنبه شب دوشنبه حضرت عالی تماس نگرفتید با ما؟ شب دوشنبه بود یا شب جمعه؟
نه من نبودم، من فقط بودیم که تو تریبون آزاد با آقای یزدانی های روستایی هر سودم با آقای ابوالقاسم بودم خیلی وقتی، یعنی یک ماه پیش
باش.
تو تریبون آزاد صحبت کردم.
باش. ما در خدمت شما هستیم. ببین عزیز جان، ببینید برادر بزرگوارم، ببینید نهایتی قریب الحدیث آقای زاره جان، اجازه بدید. ببین برادر عزیزم، شما که میفهمید ان نهایه از سه ها نیست، نهایه کتاب لغته. اگر کسی بخواد معنای یک روایت رو بدانی چیه، به کتاب لغت مراجعه میکنه. کتاب آقای النهایه فی غریب الحدیث هم از معتبرترین کتاب‌های لغت اهل سنته. ملازمه اصلا بله. گیریم آقای زاره اصلا نسبت هذیان ندادن، نگفتن بله. پیغمبر بیماری غلبه بله. کرده بله. پیغمبر بله. گفت قلم کاغذ بیاورید، نیاوردن بله. معصیت کردن و بله. من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. این شما چطور تحلیل میفرماید آقای زاره؟
تو جلسه خیلی بودن، شما الان گیر دارید به حضرت عمر.
من به حضرت عمر گیر ندادم اصلا و ابدا، من کاری نداریم. اصلا ما میگیم این آقایان صحابه اونهایی که از پیغمبر اطاعت نکردن، پیغمبر غمناک شد و فرمود قوموا عنی، از پیش من برید بیرون.
همه برید یه چیزشو میدونم.
خب آیا همین صحابه، ببین عزیز جان، صحابه‌ای که آخر عمر پیغمبر اینطور دارن در برابر پیغمبر می ایستن، سخن پیغمبر رو اطاعت نمی کنن؟ قرآن هم میگه اطیع الله و اطیع الرسول، من یعص الله و الرسول. اینو شما چطور میخواد توجیه کنید؟ اصلا از خیر حجره گذشتیم، از خیر برای شما عرض کنم قلبه الوجع، از همین ها گذشتیم. پیغمبر میگه قلم کاغذ بیاورید، نمیارن، همونجا سر صدا میکنن.
آقا اون حالت مریضی روش دست داده بود، حالا خوب یا بد کسی نیاورد، کل صحابه بودن، اینه چه بودن نیاوردن، یه تعداد خاصی نبودن که مثلا دیگه تعدادی که ما
همیشون خب همه صحابه زیر سوال میرن دیگه. این صحابه ای که اطاعت پیغمبر نمیکنن، اینها میتونن جایگزین پیغمبر، جانشین پیغمبر، ما بتونیم شریعت رو از اینها بگیریم؟
الو
جان دلم،
توی قضیه که شما میگید
خب
ما چه نگفتیم خلفا به خاطر یه اشتباهی حد گوش ندن یا به خاطر ما میگیم احترام گذاشتن حالش خوش نبود؟
خب شما فرمودید اگر گفته باشن با اسمت در تضاد، یعنی صحابه اسمت رو اصلا قابل اسمت نبودن دیگه.
بله، یعنی ببین عزیز من، اینجا مخالفت صریح با پیغمبره، یعنی پیغمبر جلوی چشمش میگه قلم کاغذ بیاورید، اطاعت نمی کنن. اون وقت شما انتظار دارید پیغمبر بگه علی خلیفه است، از پیغمبر اطاعت بکنن؟
علی خلاف بوده، همه صحابه بودن.
شما دارید دایره تو بازتر
باشه عزیز من، همه صحابه بودن.
شما بگید همچین کسی میتونن جانشین پیغمبر بشن؟ من دارم میگم اینا که معصوم نبودن بالاخره.
حالا ایه حال معصوم نه، بحث معصوم یه چیز دیگریه. این که پیغمبر رو مخالفت کنن، پیغمبر رو برنجانن، برخلاف قرآن عمل کنن، یه چیز دیگریه برادر من. خب یک دفعه یه کسی غیبتی میکنه، دروغ میگه، یه کسی مثلا میره دزدی میکنه، زنا میکنه، این بحثیه. این که در برابر پیغمبر بیستن چیز دیگری عزیز من. حالا ایه حال در این روایت، ببین عزیز من، تنها کسی که اسمش آمده جناب خلیفه دومه، اسمی از علی و دیگرانم نیامده. آیا امیر المؤمنین بوده اونجا یا نبوده؟ ابوبکر بوده اونجا یا نبوده؟ ابوذر بوده یا نبوده؟
خب
تمام روایت ها نشان میده بر اینکه در رأس کسانی که مخالفت کردن، این تعبیر صحیح بخاری عزیز دل من، اینم که علمای اهل سنت من آوردم، همه چون میگن قائل خلیفه دوم بوده.
اگه بودم اسمای دیگر هم یاد میگو فلانی فلانی
باز
فلانی.
پس فقط خلیفه دوم بوده بیدایی زاره بگذره من بیدن قضاوت با بینندگان عزیز، در این خصوص قضاوت با بینندگان عزیز. حالا شما حالا شما بزرگواری بفرمید، اگر سوالی در زمینه امامت و ولایت دارید، با توجه به اینکه حالا حدود 15 دقیقه هم از شما روی خط هستید، اگر سوالی دارید انشاءالله مطرح کنید. کاش شانس
متعارف. من سوالم راجع به یکی از آیه قرآن بود.
بفرمایید.
آیه 3 سوره زمر. خب
و ما نعبد هم الا ليقربون الى الله زلفا. خب
بله 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 بله. خب الان با اون چیزی که شما میگین کاملا با اون توسلی که مد نظر شیعه هست میکنم، من میرم پیش امام رضا میگم امام رضا تو به خاطر این که به خدا نزدیکی
خب
مثلا مریضی منو شفا بده. خب
خب
این کاری که اونا هم میکردن، این کاری که کفار قبل از حضرت محمد هم میکردن.
سوالتون از حضرت استاد من میپرسم،
توسل با این توسل چه فرقی داره؟ من هر خب. فرقی
حضرت استاد اجازه بدید آقای زاره من میخوام زودتر جمع سوالتون رو متوجه شدم. حضرت استاد آیه 3 سوره مبارکه زمر، بت پرستان هم گفتن ما بت رو واسطه بین خودمون و خدا میدونیم. چه فرقی بین بت پرستان و شیعیان توی این بحث توسل هست؟ سوال رو من اینجا آقای زاره درسته؟
یه لحظه گوش کن، من سوالمو آیوتین
من سوالتون رو سریع پرسیدم چون
نه نه شما تاکید کردید رو بت پرستان، میگم بت پرستم نه، اون مسیحیام که دین داره به خاطر دینش هست طرف خدا اومده، اون هم داره میگه یا مریم مقدس. من حرفم اینه، من
باشه چرا میگم این هایی که توسل میکنن میگن که اینا رو واسطه قرار میدن.
آی بوت آی لا
تا سوالتون گرفتیم آقای زاره، الان از استاد پاسخ میدن، اجازه بفرمایید.
این رو ببینید قرآن میگه و ما نعبدهم، ما این بت‌ها را عبادت نمی کنیم مگر این که ما را به خدا نزدیک کنن. آیا شیعه ها میرن خدمت امام رضا، امام رضا را عبادت می کنن؟
جان
این دوستان صدای ما را تقویت کنن، میشنوید صدای بندره یا نه؟
بله 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 میشنوید.
در قرآن هست و ما نعبدهم، ما این بت‌ها را که عبادت می‌کنیم و پرستش می‌کنیم به خاطر این است که اینها ما را به خدا نزدیک کنند.
بله.
آیا کسی میره خدمت امام رضا، آیا امام رضا را پرستش می‌کنه؟
آیا قزوینی؟
نه نه جواب بده من. نه نه نه.
حالا دارم می‌خوام جواب بدم. آیا قزوینی؟
نه یا بله یا خیر. ببین عزیز جان، آیا امام رضا را پرستش می‌کنن یا نه؟
معنی اشتباه داری میکنی، بی پرستش و عبادت کردن نیست.
پس چیه؟
ترجمه قرآن الهی قمشه‌ای من الان دارم
چیه؟
پرستش، پرستش عبادت کردن نیست، ما آن بت رو نمی پرستیم.
پرستش با عبادت کردن چیه؟
فرق داره.
نه چه فرقی داره؟
معنی فارسی
یه فارسی بابا عبادت عربیه، پرستش فارسیه. ما خیلی استبعاد داره آقای زاره، ما حداقل کاری نکنه که این آقایان اهل سنت هم از عبارت شما ناراحت بشن. برادر عزیزم
نه نمیخواد ناراحت بشن، پرستش مثل قبل از اینکه شما گفتید نمیدونم هزیان عربی و فارسی اینا.
خب آقا جان من ببین، پرستش آیا شیعه ها امام رضا رو پرستش میکنن؟
نه من اون که میرفت بت میپرستید به سبخ میرفت از بت درخواست میگه من اون بت میپرستید، یا میرم مریم مقدس میگه من مریم مقدس میپرستید.
آیه قرآن، شما آیه قرآن آوردی عزیز من، آیه قرآن میگه و ما نعبدهم، ما عبادت نمی کنیم. عبادت که دیگه هم فارسی عربیه. آیا کسی میخواد بره خدمت امام رضا، آیا امام رضا رو پرستش میکنه؟ یا خود عمر ابن الخطاب، این دیگه صحیح بخاری حدیث 10 میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، خدایا ما به پیغمبر متوسل میشدیم. یعنی آیا عمر ابن الخطاب اونجا مشرک بوده نستجیر بالله؟
چه فرقی با این بت پرستا داره؟
چه فرقی با این بت پرستا داره؟ بت پرستا بت را واسطه قرار میدادن، آقای عمر ابن الخطاب هم میگه ما همگی صحابه به پیغمبر متوسل می شدیم.
من الان بحثم اینه، خب من بحثم اینه، میگم آقا تو این آیه قرآن اومده که اینا ما پرستش نمی کنیم برای اینکه خدا بهمون ما رو به خدا نزدیکتر بکنه. خب
خب خب آقای عمر ابن الخطاب هم میگه ما برایش به پیغمبر متوسل میشیم ما رو به خدا نزدیک کنه.
شما الان یه شبکه میانه رو هستید، شما خیلی چیزا رو نمیتونید دیگه نمیگید. خیلی از
چیزا رو اینجوری پیش نبرید برادر عزیز. ببینید آقای زاره، من این اول این شرط رو گذاشتم با شما. ببینید حضرت استاد دارن میفرمایند سوره آیه 3 سوره مبارکه زمر میگه بت پرستان، حالا هر دینی که بودن که بت پرستان اینجا منظور هست، ما بت رو نمیپرستیم مگر به خاطر توسل. آیا شیعیان هم که وقتی که دارن توسل میکنن میگن ما امام رضا رو نمیپرستیم مگر به خاطر توسل؟
خیلی
ساده است دیگه.
شاید شما خبر ندارید. خیلی هاش هستن، خیلی هاش هستن امام رضا میپرستن.
خب اون رکم از دوستا حکم اون چیه کسی که بپرسته؟
هرسی امام رضا را بپرستد مشرک، مرتد، نجسه. جزم بهتر.
میخوام بگم یه بدر معلوم
نه مردم میدانن، شما خبر ندارید آیه زاره. مردم حتی شما ها ببین عزیز من، اگر چنان که کسی بره، حتی اون پیرزنی که سواد نداره اومده خدمت امام رضا، بگه خانم شما امام رضا رو میپرستی، همون پیرزن لنگ کفشو در میاره میکوبه به دهنش، گفت از این غلط ها نکن، من امام رضا رو نمیپرستم. حالا اونا که میفهمن که هیچی، اون حتی پیرزن ها اگر بگه آقا شما امام رضا رو میپرستی یا پرستش میکنی، میکوبه تو دهن طرف، حالا این طرف هر کس میخواد باشه. این که ما میریم امام رضا را متوسل میشیم، خب این آقای ابن حبان بستی هست، میگه من هر وقت مشکل پیدا میکردم میرفتم حرم امام رضا، به امام رضا متوسل میشدم. این که دیگه شیعه که نیست عزیز دل من. خود آقای ابن حبان بستی به صراحت میگه ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس، هر وقت برام گرفتار پیش میامد میرفتم خدمت امام رضا، اونجا متوسل میشدم، مشکلم حل میشد. کتاب از ثقات ابن حبان جلد 8 صفحه 457. یا برای شما عرض کنم، از علمای بزرگ شما هست آقای ابوبکر ابن خزیمه، به صراحت میگه من میرفتم خدمت امام رضا و امام رضا را زیارت میکردم و متوسل میشدم. آقای ابو علی خلال از علمای بزرگ اهل سنت میگه ما هم منی امرون فقصد تو قبر موسی بن جعفر، هر مشکلی برام پیش می آمد می رفتم کنار قبر موسی بن جعفر، فتوسل تو بهی، به آقا موسی بن جعفر متوسل می شدم، الا سهل الله لی ما احب، الا این که به برکت توسل به موسی بن جعفر سلام الله علیه مشکلم حل می شد. این که مال علمای اهل سنت برادر عزیزم. آیا ابو علی خلال، آقای ابن خزیمه، آقای ابن حبان، اینا متوجه نبودن که اینها شرک؟ برادر عزیزم، این عزیز دل من، یه مقداری دقت کنید، یه حرفی بزنید که برادر عزیزم شما تکرار برنامه را ببین، شما ببین حداقل طوری نشه که مثلا الان خانم بچه های شما، دوستان، برادر، رفقای شما میشنون صحبت شما را، عرض ما را هم میبینن، وقت فردا نیان بگن آقای زار شما که اینقدر برای شما عرض کنم سرمایه علمیتون در این حدی نبود، نخواهم جسارت کنیم به شما، آمدی و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که در رابطه با بت پرستاست، اینه دارید با امام رضا، امام رضا را شما امام نمیدانید، حداقل فرزند پیغمبر که میدانید شما، و شیعه ها فقط به امام رضا که متوسل نمیشن، به پیغمبرم متوسل میشن دیگه. شما بیارید نستجیر بالله، نستجیر بالله، پیغمبر رو در حد بت ها بیارید پایین. ما این انتظار رو از شما بزرگواران نداریم آقای زاره. ما تشکر میکنیم از شما و تقاضا میکنیم حضرت عالی تکرار برنامه رو ببین برادر من، یه مقدار دقت کن، انشالله هفته آینده ما منتظر جناب عالی هستیم که از محضرتون استفاده کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای زاره. انصاف رو یه مقدار بیشتر رعایت بفرمایید، توصیه خوبی داشتن از استاد، بازپخش برنامه رو حتما ببینید، نتیجه گیری خودتون رو داشته باشید. پرستش هم با عبادت فرق نداره، اونی که مترجمین شیعه هم گفتن پرستش در این ما نعبدهم زیل اون آوردن، پرستش فارسی عبادت،
نعبد نعبد یعنی عبادت، عبادت دیگه فارسی و عربی و ترکی نداره، همه میگن لورم میگه عبادت، گیلکم میگه عبادت، ترکم میگه عبادت، فارسم میگه عبادت، عربم میگه عبادت، بله یه لفظ مشترک است بین همه، خلاصه غالب این زبان ها. بله
بله، متشکرم از شما. تماس بعدی علی آقا از بندر عباس. سلام علیکم و رحمت الله، از عزیزان اهل سنت هستم. ما هر چی میخوایم عادتمون رو ترک کنیم،
دارم باز بر شما و بر استاد هرجمن جناب آقای غزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. خب علی آقای عزیز، با برنامه آشنایی دارید دیگه؟
نه والله، خب. من حقیقتش اینه که برای راست باید بگیم، من تازه تقریبا یک نیم ساعتی از پشت خطم، به محض این که دیدم آقای نجفی که از مریوان زنگ زده بود، ایشون داشت حرف می‌زدم، من کانال عوض کردم، کانال ولایت
گرفتم. ایرادی نداره برادر عزیزم، چه سوالا داریم؟ من برنامه
سوالا رو دیدم، سوالا رو دیدم. خب. من یک چیزی میخوام بگم، من یک چیزی میخوام بگم، تو کتابای برادران تشیع اصول کافی هستش، نهج البلاغه هستش و بالاخره کتابای دیگه هم هستش.
بله.
یکی از علما میگفت، علمای تشیع میگفت، میگفت در مقدمه، نمیدونم اصول کافیه، یکی از به اسم مادر قرآن، درسته، یکی از برادر قرآن، یکی از
برادر قرآن از کتاب گفته.
جدیدی چنیده های علی آقا، مادر قرآن تا باز ما نشنیده بودیم. حالا اگر پیدا کردید که ما هم خبر بدید، ما بریم مادر بزرگ قرآن کدام کتاب ما هم استفاده کنیم انشاءالله.
من یک چیزی میخوام بگم آقای
غزالی، بفرمایید عزیزم. ببینید این داشته باش علی آقا جان، ببین عزیز جان، ببینید هیچ عالمی، ببین عزیز من، هیچ یک از مرا، ببین عزیز دل من، سخن مراجع شیعه سخن مذهبه، ملاحظه میفرماید یا نه؟ اگر یک منبری یا در یک روایت ضعیفی آمد گفت مثلا کتاب صحیح کافی، ببینید اینها ملاک نیست. فقهای ما از زمان شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه هلی، شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر، صاحب هدایق، الان مراجع ما اطلاعات سیستانی، مکارم، صافی و دیگران، اینها اگر یک دفعه بیان بگن آقا تمام روایات کافی صحیح است، تمام روایات نهج البلاغه صحیح است، تمام روایاتی که مثلا در فلان کتاب آمده صحیحه، اینها مورد تأیید ما هست برادر بزرگوارم. و ما هم شیعه یک کتابی مثل عزیزان اهل سنت که بیاد بگه آقا تمام روایات این کتاب صحیح است برادر نداریم. حالا یک منبری دلش خواسته یک جایی میخواد معرکه بگیره، برای شما عرض کنم، حالا پاکت بهش بیشتر بدن چیکار کنن؟ آقا کل روایات کافی صحیحه. خب این آقایی که برای شما عرض کنن شاید بلد نباشه صحیح با سین یا با ساته، میاد یه همچه ادعایی میکنند. بزرگان ما مخصوصا شما ببینید آیت الله لزما خویی که از اعاظم مراجع شیعه هستند، در مقدمه کتاب معجم رجال الحدیث ادله متعددی آورده بر اینکه حتی در کتاب کافی روایات متعدد ضعیف ما داریم. ما ملاکمون علم رجال، دونه دونه راوی ها را بررسی می کنیم، هر کدامی از اینها اون شرایط اعتبار روایت رو داشته باشد، چه صحیح، چه حسن، چه موثق، اینها رو ما میگیم معتبره. هر کدام شرایط رو نداشته باشه میگه معتبر نیست. حالا فرمایش حضرت عالی رو میشنویم.
آقای قزوینی عزیز، من میخوام حرف خودم بزنم. داخل یکی از این کتاب ها من خودم نخوندم، میگه نوشته بود داخل این کتاب امکان یکی هست که عادیس ضعیفی هم باشه. الان بنا به این عادیسی که شما آوردی گفتید سی بخاری و نمیدونم کی و کی و کی، اینا هم احتمالش هست، احتمال زیادش هست که عادیس ضعیف، اینا عادیس ضعیف هستن. و بعد یک موضوع دیگه، شما گفتید که در قرآن هیچ جا اسم نماز نیومده، سوره بقره نوشته و اقیم الصلاة و اتوا الزکاة و ارهقوا مع الراکعین، و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و نماز گذارید با نماز گذاران. خب بعد
سوره و اقیم الصلاة، صلات فارسی یا عربیه؟
صلات تگیه
جان.
خب صلات عربیه،
داخل عربی. معنای صلات چیه؟
خب نماز دیگه.
از کجا میگید نمازه؟ خب یعنی هر کجا کلمه صلات باشه معنای نمازه؟
شما الان بفرمایید چه جوریه؟
مثلا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
خب
خدا و ملائکه صلات صلوات میدن به پیغمبر. یصلون یا ایها الذین آمنوا صلوا، هیچ فرقی نمیکنه، اقیموا الصلاة یا صلوا. اینجا داره عقیم و صلات درباره پیغمبر میگه، پیغمبر از مردم زکات بگیر و سل علیهم، سل علیهم یعنی نماز بخوان.
خب پس چیه؟
خب اگر بنا صلات همه جا به معنای نماز باشه،
خب همه
در آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی جان،
آیه حال قرآن داره میگه آقای غزلینی. خب میگه و اقیم و صلات و آتو زکات، میگه برپا بداری نماز را
میگذاریم به احکام میرسیم. قرآن به تنهایی کفایت نمیکنه. کل فهمش از استاد این بود، داخل در اون موضوع بود، اون جواب حضرت استاد جواب نقضی بود. حالا سوال که شما ظاهراً پاسخ نمیخواید دیگه، اگر خب سوالی دارید مطرح بفرمایید.
خب بعد سوره ماهون،
خب میگه فویل للمصلین الذین هم صلاتهم عن صلاتهم ساهون. میگه پس وای آن نمازگزاران را که ایشان از نماز خود غفلت میورزند.
خب از کجا شما گفتید فی صلاتهم صلات به مسلات که عربی برادر من، هنوز جواب من ندادید. شما ببینید صلات میگی به معنای نمازه.
خب
باید هر کجای قرآن صلات آمده باشه به معنای نماز باشه دیگه.
نه
ها. خب از کجا شما میگید ویل للمصلین اینجا به معنای نمازه، ولی در ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی اونجا به معنای نماز نیست؟ به چه دلیل؟ این روشن کنید برای ما.
آقای
جان دلم
استاد عزیز، برادر گرامی من بله. من اون سال متوجه نشدم. عزیزت من از داخل گوشی دارم حرف میزنم، صدا شما ضعیف میاد برام. خب
بله.
من مجبورم که صدای تلویزیونم زیاد کنم، متوجه بله. اون سالتون نشدم. بعد من میگم شما گفتید که اصلا در قرآن در مورد نماز کلمه نماز نیومده.
بله کلمه نماز نون میم الف زه نیومده. بله نمیه نیومده. بله
خب
نیومده بفرمایید شما.
خب نماز که خب من شما میگیم نماز که خب کلمه فارسی.
خب من میگم نماز نیامده، دروغ میگم؟
نه.
خب خدا هم بادش با بس شما میگی نماز نیامده. خب کلمه صلات اومده.
خب
صلات اومده درست شد؟
بله
صلات اومده. شما میفرمایید صلات معناش نمازه، یعنی هر کجای قرآن کلمه صلات آمد یعنی نماز.
نه
ها
نه من اینو نمیدونم.
خب بس چیه بفرمایید استفاده کنیم پس میگید آقا صلات در قرآن دو دسته است، یک دسته صلات به معنای نمازه، یک دو هم صلات آمده به معنای دعا هست. اینه دیگه.
خب من حرف شما رو قبول دارم آقای قلبینی
جان دلم.
من نوکر شما
هستم. آقا هستی شما هستم. تاج سر ما هستید. ما از دور پیشانی شما را میبوسیم. افتخارم میکنیم ما. ولی اینجا بحثمون بحث گپ علمی و گپ دوستانه است. آیه علی آقا.
ولی یک گله‌ای دارم استاد عزیز.
استاد اجازه بدید علی آقا، چون بیننده ها ممکنه ناراحت بشن. ببینید اون بحث حضرت استاد منظورشون این بود که فقط با قرآن دین کامل نمیشه، شما نمیتونید همه احکام رو از طریق قرآن اثبات کنید. در جواب نقضی بود به بیننده اهل سنت که میگفت وقتی قرآن بوده دیگه پیامبر نیاز نبوده حدیث رو بنویسه. اون بس تمام شد.
نه اون بیننده کاملا اشتباه کرده.
احسن.
بله.
اون بیننده کاملا اشتباه کرده. چون بالاخره قرآن چیزهای داخل قرآن اومده که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله رو گفته و چیزهایی که داخل قرآن نیومده اونا رو رسول خدا صلی الله علیه و آله
زنده باد. ما همین رو میگیم. الان ببین علی آقا جان، ما با شما الان یکی شدیم. ما میگیم آقا تعدادی از مسائل در قرآن آمده، کلیاتش جزئیاتش پیغمبر بیان کرده، گفته عقیم الصلات. عقیم الصلات به معنای صلات در لغت به معنای دعاست. ولی پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما صلات کنید اونطور که من صلات میکنم. ببینید پیغمبر بلند شد، الله اکبر، الحمدلله، رکوع رفت، سجده رفت، به مردم یاد داد عملا که مراد از صلات یعنی این نمازه. این قضایا تکرار شد تا کلمه صلات که در لغت به معنای دعا بود به قول آقایان اصولیین حقیقت شرعیه یا متشرعه ثابت شد که صلات به معنای نمازه عزیز من. و خود آقای ابو حنیفه، خب حضرت عالی اونجا ظاهرن اکثر آقایان اونجا حنفی مذهب هستن، این طوری حضرت عالی حنفی هستید دیگه؟
بله
جناب امام اعظم ابو حنیفه میگه لولا سنه، اگر سنت رو کنار بگذاریم، ما فهم احد من القرآن، هیچ کدامی از ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم. قواعد و تحدیث جناب آقای قاسمی صفحه 52. پس ما همین فرمایش شما رو میخوام اثبات کنیم عزیز دل من، که آقا قرآن باید در کنارش سنت هم باشه. حالا یک روایتی پیغمبر بیان کرد در قرآن نبود، آقا اگر واقعا همچه چیزی بود چرا در قرآن نیامده؟ ببینید این حرفا حرفهایی برای شما عرض کنم به درد مباحث علمی نمیخوره. اون بزرگوار میاد حضرت عالی هم میفرماد شبا کرده. ما هم اون سؤالی که کردیم برادران جواب نقضی بود. برای شما عرض کنم که شما بیا یک کلمه آیه که درباره نماز آمده باشه به ما نشان میدید. ما از حضرت عالی تشکر میکنیم. آقای علی آقا از این انصاف و بزرگواری و دقتتون و ما به وجود شما عزیزان اهل سنت، حتی اون عزیزی هم که میاد میگه آقا نمیدونم این همه روایات ضعیفه، اون هم ما احترام میگذاریم. اونی که میگه چرا همچه مطلبی است در قرآن چرا نیامده بود، اونم ما احترام میگذاریم و قضاوت را هم به عهده بینندگان واگذار میکنیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بفرما، ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. عزیزان ما در ترکیه، عراق، سوریه، بحرین، مخصوصا در این اواخر که واقعا ظلم بی حد حسابی به شیعیان بحرین شده، عزیزان ما در عربستان سعودی، میانمار، هر کجا هستن، خدا با آبروی محمد و آل محمد از همشون رفع گرفتاری بفرما. خدایا شر اشرار به ویژه شر تروریست ها و تکفیری ها و وهابیت را از مسلمین و از شیعیان خدایا برطرف بگردان. و اینها اگر قابل هدایتن هدایت، وگرنه رسوا و مفتزه و نابودشون بگردان. خدایا با آبروی محمد و آل محمد همه ما و بینندگان عزیز ما تکرار برنامه را میبینن، همه را حاجت روا بگردان. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید تا انتهای برنامه. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، عذرخواهی میکنیم باز هم از دوستانی که پشت خط بودن موفق نشدیم صداشون رو بشنویم. التماس دعا داریم. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد. خدا نگهدار.
به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای دا، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم استعام می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا کجا بغضم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا